بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه گامی به سوی ظهور خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه رو تقدیم می‌کنیم به ساحت قدسی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، ان شاءالله که وجود نازنینش از همه ما راضی باشه، در مسیر آنچه که مرضی اون حضرت هست قدم برداریم و بتونیم رضایت قرآن، رضایت اهل بیت، رضایت اون حضرت رو جلب بکنیم و به گونه ای باشه که اون حضرت ما رو ببینه. اون اتفاق بزرگی که باید بیفته برای ما اینه که در چشم او دیده بشیم، لایق باشیم که اون حضرت ما رو ببینه، بپسنده و از اعمال ما راضی باشه و نسبت به عملکرد ما اظهار خرسندی بکنه. خب این برنامه به مباحث مهدویت میپردازه. اگر نکته‌ای و سوالی هم دارید میتونید مطرح بکنید از راه‌های ارتباطی که وجود داره، از جمله تلفن و همچنین پیامک از طریق واتساپ و راه‌های دیگری که هست. در ابتدا جا داره که دعای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف رو که البته باید مدام و مستمر زمزمه بکنیم و مرتبط باشیم و قلبمون رو به این ادعیه گره بزنیم، همکتون هم وقتشه، همه با هم از این فرصت طلایی بهره ببریم، این دعا رو زمزمه بکنیم، بعد هم ورودی داشته باشیم در طرح مسائلی که به حوزه مهدویت مربوطه. در خدمتون هستیم. اللهم کل ولی حجت سلاماتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي دليلا عينا حتى تسكن أرضك وتمتعه در خدمتتون هستیم. انشالله که دعای شما مقبول باشه و همه ما انشالله دعامون پذیرفته بشه و برای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرجه و به ویژه برای قربمون حضرت هرچی بیشتر دعا بکنیم، التماس بکنیم و خداوند متعال رو از این جهت قسم بدیم که به ما در فضای نزدیک شدن به اندیشه ها و آموزه های مهدوی انشالله کمک بکنیم. افتخاری است در خدمت کارشناسان خبره برجسته و توانمندی هستیم، از جمله حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کلباسی که هم اکنون در خدمتشون هستیم. انشالله استاد عزیزمون عرض سلامی خدمتون خواهند داشت و بعد هم با اجازه ایشون به طرح مباحث و مسائل خواهیم پرداخت. استاد بزرگوار خوش آمدید در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان بیننده در هر گوشه ای از این جهان خاکی که هستند و امیدوارم که سلامت باشند و تحت عنایات حضرت بقیت الله الاعظم انشاءالله در صراط مستقیم و ولایت اهل بیت انشاءالله حیات طیبه داشته باشن. در خدمت شما هست.
بزرگواری جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف میارید و استفاده میکنیم. اگر اجازه بدید، چون میخوایم که بهترین و بیشترین استفاده رو از فرصت ها داشته باشیم، دوستانم حالا زحمت میکشن کلیپ های آماده میکنن، با اجازهتون استاد یک کلیپی رو ببینیم دوستان پخش بکنن تا استاد عزیزمون وارد نقد و بررسی بشن.
مهدی که بیاد چه کارهایی انجام میده؟ در کتاب‌های اینا اومده که انه در کتاب القمه نومانی انه یاتی به قرآن جدید، مهدی قرآن جدیدی میاره. انا عبد الله قال لکن انظر الیه بین الركن والمقام یبایع الناس علی کتاب جدید علی العرب شدید. از ابو عبد الله روایت کردند که گویا من نگاه میکنم به سوی مهدی که در میان رکن و مقام در کعبه ایستاده، با مردم بیعت میکند بر کتابی جدید، یعنی غیر از قرآن، علی العرب شدید. ایشون بر عرب خیلی شدید و سخت هست. این اعتقادات در اعتقادات روافض وجود دارد. این نمونه ای از افکار و اندیشه های این گروه های شیعی تکفیری و افراطی و گروه های رافضی است که متاسفانه به خورد پیروان خودشون میدن.
خیلی خوب این کلیپ رو دیدیم جناب استاد. شاید منظورشون از مهدی که میگفت حضرت مهدی جل الله تعالی فرج شریفی، خود پیامبر هم اسمش رو برده و تعظیم کرده.
بله دیگه، حالا عرضم بزرگشون بهتر از اینا پیدا نمی کنن که لااقل تلفظشون تلفظ صحیحی باشه. عرضم بزرگ شما که حالا این خوب بود که این کتابی که ازش داشتن نقل میکردن اسمشو مشخص میکردن، چون این برداشتی است که تو اون نوشته از این حدیث هست. ببینید در حدیثی که همه الان ایشون هم نشون دادن و خوندن، اینه که تو حدیث نیست که یعطی به قرآن جدید، یعطی به علی کتاب. ببینید یوبای اون ناس علا کتاب جدید، که من خواهش میکنم اگر بتونن عزیزان از غیبت نعمانی حدیث رو نشون بدن که حدیث اینه. من الان به بحث اصلا سندی این حدیث کار ندارم، که عرضم بزرگ شما که مشکلاتی که در سندش هست و اینها همه بماند. ما همین حدیثی که همین عبارتی که هست میفرماد والله لکأنی انظر الیه بین الرکن والمقام، میفرماید که گویا که من میبینم بین رکن و مقام، یبای اون ناس علی کتاب جدید، یعنی با نوشته جدیدی با مردم بیعت میکنه. ببینید این کتاب جدید به معنای قرآن جدید نیست که اصلا، به اصطلاح این که در بیعت قرآن رو بیارن وسط یه چنین چیزی نه مرسوم بوده نه هست. این کتاب یعنی یک قرارداد تازه‌ای، یه شیوه تازه‌ای در اعمال حاکمیت و در برنامه هایی که برای استقرار حکومت الله در زمین باید پیاده بشه. اینه، و الا این نیست که یعنی کتاب جدید یعنی قرآن. این یک مطلب که به اصطلاح تحریفی است در برداشت از عبارت چی؟ از عبارت غیبت نعمانی. دوم این که حالا عزیزان چون بالاخره این مطلب رو از این شبکه‌ها و مشابهش رو میشنوند، من برای اونا عرض میکنم و الا پاسخم برای گویندگان این حرفا نیست، چون اینها به اصطلاح سطح معلومات و اطلاعاتشون خیلی پایین‌تر از اینه که بتونن این حرفا رو هضم بکنن، یعنی تو این رده‌ها نیستن. اونایی هم که اینا رو اینا تعلیم میدن دیگه تقریبا در همین حدودن. ببینید ما وقتی که میخواییم حدیثی را، حالا حدیث هم آوردن که خرج یقوم به امر جدید و کتاب جدید و سنت جدیده و بله و قضاء جدید علل عرب شدید. حالا این یه عبارت دیگر هم هست. ببینید این بحث امر جدید همیشه حتی کسانی که نقش اصلاحی داشتن در امت اسلام چنین به نظر میرسه که اینا چیز تازه‌ای آوردن، و حال اون که نه، اینها خواستن همون به اصطلاح اصل قرآن و اصل سنت پیامبر رو احیا بکنن، منتها از بس اینها متروک شده به نظر میرسه که یه چیز تازه‌ای آوردن، و حال اون که این اصلاً چیز تازه‌ای نیست. و ما ده ها حدیث و ده ها عرضم به حضور شما که متن داریم که سنت و سیره حضرت همون سنت و سیره پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت بست. اصلا حضرت میان برای احیای قرآن، در اون زیارت آل یاسین میخونیم که ربانی آیاته، میان کتاب خدا را تبیین بکنن، دستورات نبی مکرم اسلام رو تبیین کنن، منتها از بس در طول زمان تغییرات، تحریفات، بدعتها در دین در جهان زیاد شده به نظر میرسه که یه دین تازه ای آوردن. این یک به اصطلاح برداشت اجتماعیه که حتی در عرض کردم مصلحینی هم که در طول این سالهای طولانی و قرون گذشته اومدن، بعضی ها فکر کردن که اینا یه حرف تازهی دارن میزنن. نه، این حرف تازهی نیست، این همون حرف اصلیه. وقتی که غبار بدعتها و انحرافات اینها زدوده میشه به نظر میرسه که چیز تازهی است، ولی چیز تازهی نیست. لذا این که میفرمود یعتی به امر جدید، که در این حالا این حدیثی که نشون دادن و در حدیث غیبت نعمانی، یوبای اون ناس علا کتاب جدید، یعنی با یک دستور العمل تازهی. چون ببینید فرق حکومت امام عصر و قیام و انقلاب حضرت با دیگر انقلاب ها و قیام ها اینه که اولا این میخواد جهانی بشه، ثانیاً بسیار برنامه ریزی شده و مستحکمه. بنابراین این که مثل گذشتگان رفتارها، برنامه ها به اون شکل باشه، قهرن این چنین نیست. لذا یه تفاوتی داره با اون چه که پیش از اون اتفاق افتاده. لذا همش به نظر میرسه که این یه کار تازه است، این یه شکل جدیدی است. ولی این کتاب به معنای این نیست که قرآن تازه است. نمیدونم یک عرضم به حضور شما که آیات تازه است، نه، همون آیات، همون قرآنه، ولی نحوه عمل، دستورالعمل‌ها، برنامه‌های اجرایی و نظامی که حضرت پیاده می‌کنن به قدری نظام متقن، محکم و نیرومندی است که واقعا اینها با گذشته متفاوته، و قهرن هم همینطور باید باشه. اگر مثلا حضرت بخوان با همون سیستم ها و روش هایی که گذشتگان حکومت میکردن، و اصلا اون کار پیش نخواهد رفت. این که حضرت قادر خواهند بود و حتما این کار رو خواهند کرد که عدل و قسط را در جهان حاکم کنند، چون در روایات راجع به بحث عرض است، یملع الله به الارض، الارض مقصود سرزمین خاصی نیست که مثلا مقصود مکه باشد، مقصود مدینه باشد، مقصود نمیدونم بخارا و سمرقند باشه، یا مقصود آفریقا نه، الارض ظاهرش کل زمینه. و حضرت میان برای اینکه این عدالت را و قسط را و دین خدا را در سر تا سر زمین مستقر بکنن، طبیعتاً یه تشکیلات جدیدی میخواد، این یک برنامه ریزی جدیدی میخواد. این دیگه مثل گذشته ها نیست، این امر متفاوت است، هم به لحاظ ساختارش، هم به لحاظ اصحابش، هم به لحاظ دستوراتش، هم به لحاظ نحوه عملش قهرن متفاوته. ولی این به این معنا نیست که کتاب دیگری، سنت دیگری، دین دیگری خواهد آورد. بله ممکنه توهم کنن برخی افراد که عجب این اون دین اصلی است یا اون چه که پیش از اون بوده، قهرن این پیش خواهد آمد. بله. که پس معلوم میشه که اون دین اصلی که حضرت احیا میکنن اون همون سیره و سنت پیامبر اکرمه که در روایات متعدد و دلائل متعدد این مطلب ذکر شده. بنابراین این کتاب جدید این تفسیر به رأی است که بله. علا کتاب جدید رو فکر کردن، یعنی قرآن. بله. لذا تو متنم نبود، تو اون کتابی که ازش می آوردن که از کتابای خودشونه نوشتن به قرآن جدید. و حالا اینکه تو روایت علا کتاب یوبای اون ناس علا کتاب جدید، یعنی به دستور العمل. و شما میدونی کتاب معناش چیه؟
بله.
مطلقه. شما در قرآن مثلا در سوره نمل میگه انه القی الی کتاب کریم. کتاب کریم این قرآن. الان در سوره نمل در خیلی متون کتاب یعنی نوشته.
بله.
یعنی دستور العمل. این کتاب مقصود اون دستورالعمل‌ها و برنامه‌هایی است که در عمل حضرت به کار می‌گیرند برای اینکه اون حکومت رو مستقر بکنن. الان ببینید این روایت مال ارزم بزرگ شما که غیبت نعمانی است که یوبای اون ناس علا کتاب جدید علل عرب شدید. من عرض کردم ولی من به سند این روایت کاری ندارم. بعضی ها که خب ناسیونالیست عربی دارن.
بله.
میگن خب پس این بر عرب سختگیر است. اولا بر هر عربی سختگیر
نیست.
ببینید قرآن مجیدم در برخی آیات میفرماد الاعراب اشد و کفرن و نفاق. حالا این اعراب یعنی اون بادیه نشین ها، میگه اینا خیلی سرسختن، یعنی اینا که قطعا عرب هم بودن. الاعراب و یعنی این بادیه نشینای عرب، اینها بسیار سرسختن و دیر فهم و اشد و کفرن، خیلی در کفرشون شدیدن. قرآن خودش روح ناسیونالیستی نداره و پیامبر اکرمم شما ببینید آخرین درگیری های پیامبر و فتح پیامبر، فتح کجاست؟ فتح مکه است. مکه کیا بودن؟ قریش بودن. اولا از نظر قبیله خود پیامبر اکرم بود، چون پیامبر از قریش. و اینها سرسخت‌ترین دشمنان حضرت بودند در همین سرزمین وحی. و پیامبر اکرم هم فتحشون اذا جاء نصر الله والفتح، فتح همین جا بود، یعنی فتح همین مکه بود. و این عیب آری بر پیامبر نیست که اصحاب مطرح حضرت البته عرب هستن، غیر عرب هستن، حبشی، بلال حبشی هست، ارزم حضور شما که صهیب رومی هست،
سلمان
فارسی هست، نمیدونم از یمن هستن، از شرق و غرب عالم افراد خاصی اینا محوره. و اصلا بحث لا فضل لعربی علا عجمی ولا عجمی علا عربی، القاء این جور تفکرات که عرب بر غیر فضیلت دارد، غیر بر عرب فضیلت دارد، نه چنین چیزی نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در خود قرآن مجید در سوره مبارکه حجرات این مطلب رو تبیین می‌فرماید که اینا برای لتعارفو و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنابراین اینکه حضرت بر عرب شد به اصطلاح سختگیر باشن، یعنی کدوم عرب؟ اون عربی که مقابل حضرت می ایستد، فرقی هم نمی کنه. و طبیعتا مردم مکه به خصوص، چون نه تنها در این روایت، در روایات دیگه هم هست، چون اصلا نماینده حضرت رو که حضرت میفرستند برای بیعت، ایشون رو بین رکن و مقام گردن میزنن. و اون نفس زکیه‌ای که صحبت از اینه که جزو نشانه های قیام و ظهور هست، از نشانه های حتمی هم هست، این نماینده حضرته که میره مردم مکه را ازشون بیعت بگیره و اینا بین رکن و مقام رو گردن میزنن. خب طبیعتاً پس معلوم میشه در خود مکه، در شهر امن الهی، کسانی هستن که مقابل جریان الهی میخوان بیستن. خب حضرت هم بر اینا سخت میگیرن، این شکی توش نیست و این تفاوتی هم نمی کنه. بنابراین اصلا روح اسلام با ناسیونالیسم و به اصطلاح نژادگرایی، زبانگرایی، نمیدونم زمینگرایی، با اینها مخالف حکومت حضرت، حکومت جهانیست. برای این نیست که از عرب حمایت کنند یا از عجم حمایت کنند یا قومی را بر قوم دیگر برتری ببخشند، نه. حضرت میان برای همون عدلی که از جمله اونها اینه که انسانها مثل دانه های شانه هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارن. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. شما ببینید این بلاهایی که سر عرب و عجم بر سر امت اسلام اومده، این بلاها چی بوده و از عوامل عقب موندگی و درجا زدنشون همین بوده. شما دیگه آخرین فقرش، عرضم به حضور شما که جنگ تحمیلی صدام علیه ایران بود آخرین فقرش. ببینید سر بحث ناسیونالیسم عربی چی کار کردن، چه بلایی سر دوتا ملت آوردن، چقدر شهید، چقدر کشته، چقدر مجروح، چقدر معلول، چقدر خسارت. آیا اینا کافی نیست که انسان درس بگیره که همچنان برخی بر طبل عربیت و عجمیت و سایر موارد میکوبند؟ دنیایی که امروز همه دارن با هم متحد میشن، اتحادیه های بزرگ تشکیل میدن، اختلافاتشون رو کنار میگذارن، کنار هم میشن ایالات متحده، میشن اتحادیه اروپا، میشن نمیدونم اتحادیه آسیان، چی چی، و پیشرفت میکنن. اون وقت متاسفانه مسلمان ها سر عرب و عجم، سر نمیدونم عرضم به حضور شما که ناسیونالیست های مختلف با هم گلاویز، درگیر و هزاران فاجعه و مصیبتی که بر سرشون میاد. این برای اینه که پشت به قرآن کردن. قرآن مجید میفرماید که انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این زبانهای مختلف، این تیرهای مختلف، رنگهای مختلف، همه برای اینه که افراد بشر یکدیگر رو به خوبی بشناسن. تقسیم بندی ها، دسته بندی ها، اصلا این تفاوت زبانها از آیات الهی است و من آیاته اختلاف السنتکم و الوانکم. حالا بیام سر همین چیزا با هم بجنگیم. من عربی حرف میزنم، شما فارسی حرف میزنید، اون ترکی حرف میزنه، بعدم بگیم خب ما ترکیم، تو عربی، تو فارسی، بعدم به جان هم بیفتن. این چیزیست که قطعا مطلوب قرآن نیست. و اگر هم فرمود علل عرب شدید، این با اون چون مرکزیت ظهور حضرت در بلاد عربیست، طبیعتا با کسانی که در اون سرزمین ها مقابل حضرت باشن، حضرت به شدت برخورد میکنن و نمونه هایی از این هم در روایات هست.
بله. و جالب از که در طول تاریخ در صدر اسلام تا الان حتی یک نمونه عالمی، حدیثی، روایتی نیومده که در این امر جدید بگه یک چیز جدید و حادثی است، بلکه بله. یک کتابی است به قول شما که اینجا معنای مفعولی مکتوب هست، دستورالعمل هایی است.
بله.
که متاسفانه اینقدر افراد دیگه فاصله گرفتن که اصلا اونها براشون دیگه چیز جدیدی است.
بله، ببین اصول همون اصول است. بله. قرآن همون قرآن است، احکام همون احکام است. بله، بدعت ها، چیزهایی که در دین وارد شده که و از دین نبوده، اینا کنار زده میشه و بعضی هم فکر میکنن که یه دین تازه اومده. بله. ولی نه، این دین تازه نیست، این همون سنت پیامبر اکرم و همون قرآن است که در روایات و دلائل مختلفی بر این که حضرت محییه. ببینید ما در دعای ندبه عین محیی معالم الکتاب و اهله.
بله.
یعنی بحث احیاگری معالم قرآنه و اهل قرآن.
بله. ممنون جناب استاد، استفاده باشد. کردیم عزیزان، باز هم کلیپ داریم. بسیار خوب. یه میان برنامه پس زحمت بکشید انشالله داشته باشیم و بعد از اون هم انشالله بر میگردیم و در خدمت شما عزیزان با سوالات پیش روی خواهیم بود.
هر چقدر روشو بشوره نگاهش آبی نمیشه، کو مسیح نفس تو قحطی حواس اینجا، زندگی مرگ محتوم واسه آدم هاست اینجا، واسه پرواز و پریدن آسمون محال بیسو، روی دوش هر پرنده بالو پر و بال بیسو، یه روزی که دور و نزدیک
سروران عزیز، برنامه گامی به سوی ظهور در خدمت شماست و انجام وظیفه میکنه. برادر عزیز و بزرگوارمون جناب عباسی فکر کنم از اهواز پشت خط باشن، اگر میسور و ممکن باشه که انشالله سوال ایشون رو دریافت کنیم، صداشون رو بشنویم. ظاهرا از بوشهر، بله، انشالله بتونیم سوال ایشون رو دریافت بکنیم، ممنون میشیم و استفاده میکنیم. جناب عباسی در خدمتیم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر، خدمتون هستم.
سلام علیکم، خدمت حاجی آقا استاد بزرگوار، حامی شیعه روحانی مخلص خدا. حضرت استاد، از روزی که جناب عالی در جوانی لباس روحانیت را پوشیدی به یمن اسلام جیگرت خدا خنک کرده، ولی انشو میخوام خدا بخواد جیگرت خنک بکنم. از شما خدمت شما، دکتر شریعتی میگود تو تاریخ سابقه نداره که یک روحانی پای یک قرارداد مثلا ننگین را امضا کرده باشد، منظور مقام روحانیت. بعد خداوند جناب عالی و امثاله هم توفیق داده، حوزه را تقویت کرده، همینجور که قرآن میفرماید، بنده نمیخوام شما را راهنمایی بکنم، قرآن میفرماید که من دین من نجات میدارم، کسی زورش به خدا نمیرسه که بتونه آجوا دین خدا را خدای نخواست پایمال بکنه. این یک طرف.
آقای عباسی یه لحظه فقط به من اجازه بدید. ببینید، ما حداقل 7-8 تا سوال داریم، میلیون ها نفر پای این برنامه میشینن استفاده بکنن، شما یه آقایی بکنید، منت بر سر ما بگذارید و من دست شما رو میبوسم. اگه سوالی دارید مطرح کنید، در یه مثلا یک کلمه سوالتون رو یه جمله بگید که ما به اون زحمت بریم به استاد بپردازیم. اگر نیست اجازه بدید ما با شما خداحافظی بکنیم و هم داغوتون میشیم. از این جهت ممنونتم. خب ظاهرا قطع شد. خب خیلی خوب، آقای مافی یا مافی، بله بله. خب جناب آقای معافی، ظاهرا از ربات کریم هم خدمتشون هستیم، اگر ام بفرماین استفاده میکنیم.
بله بله، من چند تا سوال رسام خدمتتون.
بله بفرمایید، من سریع می نویسم سوالاتونو. جان،
سوال اولم اینه خدمتتون که یهودی ها و مسیحا پیش بینی کردن که سال 2020 و تا این حدودا ظهوره، میخواستم اینم نظر شیعه در این باره چی هست.
بله.
و سوال دوم این که صوفیانی، ظهور صوفیانی تقریبا همزمان با خروج صوفیانی تقریبا همزمان با ظهور امام زمان، میخواستم اینم آیا قبل از اون نشانه ای هست مثلا ما بدونیم صوفیانیه یا یا نیست. و سوال سوم هم اینه که دو تا شخصیت هست به نام ابقه و اصحق، آیا اینا روشن هست که چه کسانی هستن؟ بله. و یه سوال دیگه آخرم این دو تا شخصیت از دو تا شخصیت اسلامی، یکی مصری بود و یکی از جای دیگه خوندم که از کدهای قرآن مثلا کلام شماره آیات و شماره کلمات در آورده بودن. تقریبا ظهور همین دوربر سال 2020 که ظهور اتفاق خواهد افتاد، این حوالی حالا دو سال این ورا. خواستم اینم شما در این باره نظرتون چیه؟
بسیار خوب
و ممنونم. آخرش هم استاد، من تقریبا 20 سالی از بیمارم، برام دعا کنید
انشالله.
من هر چی دعا کردم جواب نگرفتم، ممنون میشم.
بزرگواری جناب، انشالله چشم حتما. جناب مافی عزیز ممنون هستیم و با جناب علی خداحافظی میکنیم. از عزیزمون آقای عباسی هم عذرخواهی میکنیم چون وقتمون زیغه، باید استفاده بکنیم. اگر از اتاق فرمان اجازه بدن من خدمت آقا باشم و سوالات رو مطرح بکنم. جناب استاد، یکی بحث اون پیشبینی 2020 در مورد ظهور، یعنی 2020 میلادی
بس.
فقط عذر میخوام من اینم اضافه بکنم که حالا یه فیلمایی ساخته بودن که تا مثلا این سال یا قبل از اون پایان جهان هست، اما که دیگه اصلا همه چی تموم میشه، ولی اینا رو ما ندیدیم و این اتفاق نیفتاد. بله
بله، ببینید، بارها یه پیشبینی هایی بر اساس یک سری حدس و گمان هایی صورت گرفته.
بله،
اینم آخریش نیست و اولیش هم نبوده. یه وقتی پیشبینی کردن که سال 1000 میلادی سال پایان جهانه. 1000 میلادی یعنی حدود 1000 سال پیش، و یکی از عوامل راه افتادن جنگ های صلیبی همین پیشبینی بود.
بله،
که حالا من الان نمیخوام بهش بپردازم. و اینا بسیاریشون سعی کردن خودشونو برسونن به بیت المقدس برای اینکه اونجا باشن هنگام پایان جهان.
بله.
و طبیعتاً مثلا اینجور تصور میکردن که حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام هم خب در نزدیک اون زمان از آسمان نازل میشن، بنابراین سعی کردن مقدسینشون خودشون رو برسونن به بیت المقدس و خب رفتن اونجا و این امرم محقق نشد و جهانم به پایان نرفت و حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام هم نزول نکردن و حوادثی رخ داد که منجر شد به جنگ‌های صلیبی و مسائلی که خب تو خیلی طولانیه. باز چندی پیش یه سالی رو گفته بودن سال پایان جهان است.
جهان بله. فیلم هم ساخته بودن.
نه اصلا عده‌ای خودکشی کردن در اون سال. حالا من چون اون سالش دقیقاً یادم نیست.
فکر کنم یه بار تو 2012.
قبلا فیلم‌هایی ساختن.
آره. که شهرت هم پیدا کرد. بله.
خیلی بله. عزم بزرگ شما که پایان جهان. و باز مجدداً مثلا همین 2020 پیشبینی ها و پیشگویی ها. ببینید، ما یک اصل کلی داریم، چون این ممکنه باز هم حتما اتفاق میفته و ما اگر بخوایم که کتابی بنویسیم راجع به پیشگویی هایی که راجع به هم زمان قیامت و هم زمان ظهور شده، خودش یک کتاب میشه. حالا نه تنها مسیحی ها و یهودی ها، فرض بفرمایید که بله در ظاهرن حالا یکی از کتاب‌های سیوطی، عبدالرحمن سیوطی که صاحب دارالمنصور و کتاب‌های فراوان دیگر، ایشون هم در یک کتابش پیشبینی کرده که حدود سال 1300 هجری قمری سال ظهوره و خب اونم محقق نشد.
آقای بهول هم یه نسبتی میده.
خیلی ما از این موارد فراوان داشتیم. عرض کردم اگه کسی بخواد اینا رو جمع بکنه خودش یک کتابه. ولی ببینی همه اینا به خاطر اینه که ما توجه، یعنی حالا ما باید توجه داشته باشیم، اونا هم توجه ندارند و خب بعضیشون اعتقاد ندارن، بعضی هم اعتقاد دارن توجه ندارن، که قرآن مجید و همچنین روایات صحیح از اهل بیت اولا گفتن وقت تعیین نکنید.
بله.
و فرمودن کذب الوقاتون، وقاتون، وقات یعنی کسی که وقت برای ظهور معین میکنه یا برای قیامت معین میکنه، فرق نمیکنه. میگه اینا دروغ میگن، کذب الوقاتون.
حالا هر کی میخواد باشه،
هر کی میخواد باشه. تو اون روایت دعبل خزائی هم از امام هشتم و روایات دیگه، این یکی دوتا نیست، روایات در این زمینه متضافره، که فرمود مثله که مثل ساعه، فرمود ظهور مثل قیامت است. همان گونه، حالا مسئله اینه، همان گونه که کسی زمان قیامت را نمیداند و لا یجلی ها لوقتها الا هو، این آیه قرآن ها، لا یجلی ها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات و الارض، یعنی بسیار مسئله سنگینی است و میفرماد جز خدا کسی به این موضوع احاطه ندارد و کسی نمیدونه زمانش را، یعنی هر چه پیش بینی پیشگویی اینا باشه، خب اگر بود خداوند این رو در قرآن بیان می‌فرمود. توجه کردید این آیه در سوره اعراف آیه بله 187، عزیزان میتونن این آیه رو نشون بدن، این یه ملاک کلیست، این همیشه باید دست ما باشه، چه برای زمان قیامت چه برای زمان ظهور. زمان قیامتش در خود آیه، زمان ظهورش امام هشتم در اون حدیث دعبل بیان فرمودن.
فرمودی سوره
اعراف،
اعراف بله.
آیه 178
178
یسالونک عن الساعه ایان مرساها، از تو میپرسند زمان قیامت کی فرا میرسد، لنگرگاه کشتی جهان در ساحل قیامت کی است. قل انما علمها عند ربی، فرمود دانش این فقط نزد خداست، حصر داره. ببینید انما علمها عند ربی چند تا حصر توش هست، حالا اینجا بحث ادبی نمیخوایم بکنیم که هم انما هم این عند ربی، این ظرف، همه اینا مفید حصره، یعنی این دانش این منحصرا نزد خداست. لا یجلیها، عزیزانم نشون دادن، یسالونک عن ساعت ایان مرساها، از تو میپرسن قیامت کی لنگر میاندازد. قل انما علمها عند ربی، فقط نزد خداست. لا یجلیها لوقتها الا هو، اینجا یه حصر دومی هست که استثناء در سیاق نفیه، یعنی جز او این را آشکار نمی کند، پس دست کسی نیست. ثقلت فی السماوات و الارض، حادثه بسیار سنگینی است. لا تأتیکم الا بغتتن، دوباره اینجا یک حصر دیگری است که باز استثناء در سیاق نفیه، یعنی جز ناگهانی اتفاق نمیفته. ببینید چیز ناگهانی چیزی است که کسی ازش خبر نداره و کسی پیش بینی یا پیشگویی یعنی بگه این زمان است. بنابراین این حرفا که دنیا به آخر میرسه یا حضرت ظهور میکنن، کسی اگر زمان معین کرد، این با قطعیات ما ناسازگاره. ما اگر چند تا اصل مهم لایتغیر محکم در مسائل داشته باشیم، در مسائل مربوط به آخر الزمان آینده، یکیش همینه. بله. کسی را یارای آگاهی و اطلاع از زمان قیامت نیست، حتی انبیا. این علم از علوم منحصره در ذات اقدس پروردگار. درباره ظهورم امام هشتم علیه السلام و روایات دیگه می‌فرماید این علم منحصر در ذات خداست و کسی جز خداوند دانش این را ندارد. بنابراین اصلا این حرف ها، این یعنی همه عزیزان و کسانی که پیرو مکتب اهل بیتن، این رو بدانند که نه زمان قیامت و نه زمان ظهور قابل پیشگویی و پیشبینی نیست. و فرمودن کذب الوقاتون، دروغ میگن اونایی که وقت معین میکنن، دروغ میگن، حالا یا عمدن و آمدن یا اینکه دروغ در حقیقت تحققی، یعنی یه چیزی یه حدسی میزنن طبق یه سری فرمول هایی ولی که این با واقعیت تطبیق نداره.
چند جالبه این فرموله رو داشته باشیم. بله. دیگه هیچ وقت
این مطلب اول.
مطلب دوم، حالا یکی اینکه خروج سفیانی همزمان با ظهور هست.
بله.
و اینکه آیا علائم و نشانه های قبل از اون هست یا نه.
بله، ببینید صیحه آسمانی.
بله.
که در ماه رمضان به اصطلاح سال نزدیک ظهور اتفاق میفته، این حتی قبل از سفیانیه و سفیانی که خارج میشه، بله، در حین کار سفیانی حضرت هم ظهور میکنن، یه مرحله ای از به اصطلاح ظهور اتفاق میفته تا اون قیام که در مکه هست، اون میشه گفت که در به اصطلاح میانه کار سفیانی است و حضرت کار سفیانی رو خاتمه میدن و حضور حضرت. بنابراین بخشی از کار صوفیانی پیش از ظهور است و بخشیش هم پس از قیام است که در حقیقت نابود شدنشون در خصف بیدا لشکرش در نزدیک مدینه از بین میرن و البته خودش و باز بقایاشون در مقرشون هست که اینها هم پس از ظهور حضرت اینها نابود میشن و از بین
که اینا خودش یه بخش از علایم هست.
بله بله بله,
بله بسیار. این تعبیرهای مثل حالا علایم مثل ابقه و امثال اون هست،
اینها اصلا مربوط به اصطلاح علائم حتمی ظهور نیست. اینها مربوط به حوادث آخرالزمانه که اینها در طول آخرالزمان اتفاق میفته. سخن از فتنه ها و حوادثی است که در شام اتفاق میفته. این حوادث هم بارها اتفاق افتاده به شکل های مختلف، یعنی حالا بایستی که واقعا یه برنامه ویژه‌ای باشه راجع به حوادثی که در شامات اتفاق افتاده و کشتارهایی که اونجا صورت گرفته، جنگهایی که رخ داده و اینکه این روایات ناظر به کدام یک از اینها بوده، ولی قطعا ربطی به علائم حتمی ظهور ندارد. بله.
پس مواردی مثل ابقه و امثال
اون، بله این پرچم ابقه و اصحب و نمیدونم توصیفاتی که میکنن، اینها مربوط به حوادثی است که در آخرالزمان، نه بحث ظهور. ببینید ما یه علائم حتمی ظهور داریم، اون اون 5 تا علامت، اون علائم دیگه هم به لحاظ وقوعشون غیر قطعی هست، هم این که بحث شده که اینا اتفاق میفته. خب ما در شام اگر یک تاریخ رو ملاحظه بکنیم، جنگ‌ها و رخدادهایی که در اونجا اتفاق افتاده نگاه بکنیم، پر از حوادث عجیب و غریب که حالا آخریش این حوادثی بود که در این شهر به وجود آوردن و این فتنه عظیمی که ایجاد کردن. و عرضم به حضور شما و انشالله که خداوند این خطر را و این به اصطلاح تکفیری ها را از این منطقه ریشه‌کن بکنه انشالله.
جناب استاد، حالا خوشبختانه سوالی رو شما به خوبی سوال اول رو پاسخ دادید، اما اگر تکمله‌ای دارید بفرمایید که حالا دو تا شخصیت که یکشون همون شخصیت مصری که باز اونا هم همین پیشبینی ها رو کردن 2020 یعنی 2020، من چون سوال ایشون بود باز خواستم یه بار دیگه تکرار کنم.
عرضم به حضور شما که ببینید هیچ فرقی نمی‌کنه، ما وقتی که با دانش خودمون، حالا بعضیاشو میام منتسب میکنیم به یه آیه و روایت یا یه محاسباتی، بله. حالا این محاسباتی که میگن البته این مربوط به یک شخص بوده که اصلا بعد کافر شد، اصلا اون شخصی که این ادعا رو کرده بود یارو داستانش باید در برنامه‌های قرآنی راجبش گفتگو کرد که بله سال فلان سال ظهور است و اینا هم شبیه همون حرفاست. حالا یه رنگ آب قرآنی هم بهش میزنن، 4 تا محاسبه هم بهش میچسبونن، بله. که میگن طبق این آیه و طبق اون آیه و طبق اون آیه و اینا از اونجا در میارن، این ابجد از اونجا در میارن، اینا با کامپیوتر حساب میکنن، اینا همش مغالطه است. و وقتی بله. صریحاً و قطعاً قرآن با تأکیدات منحصره، یعنی تأکیدات بله. عجیب و غریب که من نشون دادیم تو آیه که چند تا تأکید و چند تا استثناء و چند تا نفی و حصر در این آیه هست، این دانش مخصوص خداست. دانش و اطلاع از زمان ظهور هم مخصوص خداست.
جناب استاد، ما گرفتاری ها و مصائبی که وجود داره، خب یک بخشش دستساز هست، خودمون موثریم، یک بخشش عوامل شرایط بیرونی هست، یک بخشش خب مصلحت ما نیست، در این حال ما یک وظایفی برای دعا داریم. شما استاد ما هستید، بزرگواری بفرمایید برای همه مرزا، ببینید آقای مافی که گفتن التماس داشتن، دعای بفرمایید و ما انشالله آمین بگیم همه، انشالله که به اجابت برسیم.
انشالله که خداوند متعال بیماری رو از همه عموم افراد بشر و مخصوصا این بیماری شگفت کرونا رو از همه مردم جهان به ویژه پیروان اهل بیت دور کند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. عزیزانی که الان ما توفیق داریم در محضرشون هستن، همگی انشالله یه حمد شفا برای شفای کلیه مرزا و مریضی که سفارش شد انشالله قرائت کنید.
انشالله. آمین یا رب العالمین. ممنون جناب استاد. انشالله این دعاها موجب شفای مرزا بشه از جمله برادر عزیزمون جناب آقای مافی. استاد عزیز، خواهر بزرگوارمون زهرا خانم از سیرجان سوال کردن که چطوری و چگونه قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جهانی هست، در صورتی اکثر مردم جهان حتی فرقه های از مسلمانان وجود ایشان رو نشناختن یا باور ندارن.
عرضم حضور شما که ببینید ما یک بحثی داریم در شرایط ظهور و اون همین مطلبه که وقتی که بناست یک امر جهانی اتفاق بیفته طبیعتاً بایستی که مردم جهان نسبت به این امر یک وقوف اجمالی داشته باشن و همونطور که این خواهرمون فرمودن بله بسیاری از مردم جهان نسبت به این مسئله و نسبت به حضرت آگاهی ندارن، ولی یه مقایسه‌ای بکنیم بین 100 سال پیش و اکنون، نه بین 50 سال پیش و اکنون. ببین الان همین شبکه‌ای که به همت و دستور حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی حفظه الله تعالی و ادام ذله علی رؤوس المسلمین ایجاد شده، کار چیکار داره میکنه؟ خب این در گذشته که نبوده. درسته که کتاب‌هایی نوشته میشد، خطبایی، نمیدونم بیاناتی، اما امروز در سطح جهان بحث موعودگرایی و بحث منجیگرایی یک جایگاهی پیدا کرده و طبیعتاً بایستی که این شرایط فراهم بشه. این یک مطلب و این وسایل و ابزارها خودش نشان از این داره که این شرایط داره فراهم میشه. دوم این که ببینید مردم جهان یه سری مطالبی در فطرت و به اصطلاح ذاتشون هست، عموما استثناء هم داره ها، ولی عموما، و اون بحث عدالت طلبیه و خداخواهی. شما علارغم همه تبلیغات مادیگراها کفار برای دور کردن مردم از دین، اکثر مردم دنیا به خدا معتقدن، خدا رو دوست دارن، عدالت رو دوست دارن، و اگر دریابن که یک نقطه جدی برای عدالت بدون تبعیض هست قهرن مرید او میشن. و بعد هم خداوند متعال وقتی میخواد کاری رو انجام بده طبیعتاً تمهیدات و بسترهاش رو فراهم میکنه و این بسترها به تدریج در حال فراهم شدنه، البته به تلاش و کوشش ما و همت ما در این راه بسیار بستگی داره. بحث انتظار حقیقه همینه که تلاش بشه برای معرفی راه حضرت، نام حضرت، یاد حضرت، یاری حضرت، تا اینکه این بستر آماده بشه و انشاءالله ظهور صورت بگیره. این مطلب اول. و مطلب دوم این که فطرت‌ها به سمت عدالت و به سمت خدا گرایش داره. و سوم هم این که حضرت وقتی ظهور میکنن و با مشاهده مردم جهان، با مشاهده دعوت، نشانه هایی که در دست حضرته، اینها یدخلون فی دین الله افواجا. و ما این مطلبی که بارها هم بهش اشاره کردیم که تو روایات می‌فرماید که هیچ نشانه ای و هیچ معجزه ای در انبیاء سلف نبوده مگر اینکه در دست حضرت هست. و شما اینو ببینید که چه کار میکنه. یعنی شما وقت حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام هبوط میکنن بر زمین و خلاصه میان در کنار حضرت، شما ببینید این با یک مسیحی واقعی چی کار میکنه. یا اینکه نشانه هایی که در دست حضرت موسی بوده علی نبینا و آله و علیه السلام و در دست حضرته و نشانه های سایر انبیا، این چه تحولی ایجاد میکنه؟ و این مسلماً امروزه هم در جهان اگر ندای عدالت به معنای واقعی کلمه، ندای عبودیت به معنای واقعی کلمه باشه، مرید داره از سر تا سر جهان. بله. و وقتی که سیاست‌های ضد عدالت و ضد خدا اینها ریشه‌شون کنده بشه و از میدان به در برن، مردم طبق فطرت و طبیعتشون عمل میکنن، اگر نظامی هم باشه در اون نظام داخل میشن و دیر نیست که بشر به این نقطه برسه.
بله. الانم که فرمودید حتی در 2060 پیشبینی تعداد جمعیت مسلمان ها فطرت انسان ها، یعنی اینقدر بارقه امید بالاست. وقتی مقایسه میکنیم زمان پیامبر، وقتی که میان در ابتدا دو تا مرید دارن، امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت خدیجه سلام الله علیها، ولی اونجوری جهان رو در سیطره خودشون قرار میدن. بسیار خوب استاد، در پایان وقت یه نکته ای رو توی اون کلیپ مطرح کرد، این رو خوبه حالا در جلسات دیگه حتی اساتید دیگه هم بیشتر بهش بپردازن، از کلمه رفاوز رافضی استفاده کرد که میگن رافضی ها میگوین. خب جناب تیجانی سماواتی هم در کتابش به این واژه میپردازه و یک کتابی داره از شیعت هم اهل سنه، اون سنت راستین رو شیعه ها ملتزم بودن. من خودم هم به عنوان یه جایی ندیدم که حالا یه سنتی باشه که متروک باشه، رد بشه، مقبول نباشه.
بله.
کجا اینجا شیعه رافضی بوده اینو توضیح بفرمایید.
این یک به اصطلاح یک کلمه ایست، رفض یعنی رد.
بله.
اگر میگن رافض، رافض کسی است که چیزی را رد میکنه. و چون شیعیان اهل بیت در مورد بیعت با خلفا در این مسئله یک مخالفتی دارن، یعنی میگن این بیعت برخلاف به اصطلاح آموزه‌های نبوی بوده و این بیعت رو نپذیرفتن. حالا غیر از این که حالا شیعیان اهل بیت بیعت رو، یعنی این بیعت رو به این معنا که یک وظیفه شرعی است و الا در عمل و در جریان‌های عمومی خود امیرالمومنین علیه السلام هم همراه، یعنی همراهی می‌کردند در بسیاری از امور، این به این معنا نیست که خروج می‌کردند، نه، از نظر اعتقادی اینو نپذیرفتند، کما اینکه عده‌ای از اصحابم این رو نپذیرفتند، بیعت رد کردند. این اسم رافضی یعنی کسی که بیعت خلفای اول رو نپذیرفته است. این اسم رو گذاشتن روی شیعه، که خب عرضم به حضور شما که این اسم رو شیعه برای خودش انتخاب نکرده، اهل بیت هم این اسم رو انتخاب نکردن. اهل بیت یک منش و شیوهی داشتن در عمل و در این که به بیعتشون وفادار باشن، بر در امور ظاهری اینا وفادار بودن، هیچ وقت خلاف اون حرکت نمی کردن. و عرضم به حضور شما که ولی از نظر اعتقادی این که اعتقاد داشته باشند که این خلیفه رسول الله و در حقیقت جانشینی است که خدا انتخاب کرده، خب تو این مسئله تردیدهای جدی دارن در مورد بحث عرضم به حضور شما که ولایت و حاکمیت که سر جای خودشه. لذا این اسمی است که اونا گذاشتن، ولی ما معتقدیم که اون کسی که به سنت و دستورات پیامبر اکرم و قرآن وفادار بوده، اینها همین شیعیان اهل بیت هستند. حالا این یه اصطلاح تاریخی گذاشتن و به کار میبرن و دائما تأکید میکنن که بله اینها رافضی هستن و روافض، ولی خب این اسمیست که اونا گذاشتن و الا ما هم قرآن مجید و هم سنت پیامبر و سنت پیامبر است. اگر ما میگیم کتاب الله و اطرتی که مطرح کردن و حدیث متواتر و اینها، ما به اینها عاملیم، به سنت پیامبر عاملیم. باید دید دیگران چگونه این سنت رو کنار گذاشتن و چگونه اون رو رفض کردن. حالا اینا دیگه از این اتهامات تاریخی است که زدن و بله.
و الا از نظر التزام شیعه به احکام و شریعت و قوانین و دستورات پیامبر و اینها ما تخطی،
بله عرض کردم، این فقط برمیگرده به اون مسئله تاریخی. بله. که
آقا یه دو سه دقیقه وقت داریم، میترسم سوالی رو مطرح کنم که کلام شما ناقص بمونه و گویا کلام یک بزرگی ناقص بمونه انگار که او رو مسله کرده باشن و جایز نیست.
بله.
اگر سلام میخواید نکته‌ای میفرمایید، اگر نیست من برای سوالی بکنم.
من در خدمت شما هستم.
نکته‌ای بفرمایید خب بهره من میشه.
ببینید این سوالی که این خواهرمون بله. کردن که خب الان اکثر مردم جهان نسبت به این مسئله آگاهی ندارن، این وظیفه ما رو سنگین میکنه. یعنی ما وقتی که بحث انتظار رو مطرح میکنیم و این همه فضیلت برای انتظار هست، منتظر کیه؟ منتظر کسی نیست که بره فقط در رو ببنده و همجور منتظر باشه. منتظر کسی است که در این صحنه ها فعال باشه. ببینید امروز اگر من میتوانم با استفاده از همین رسانه، حالا این شبکه، خب یه شبکه جهانی است، ممکنه من با همون یک دستگاه موبایل خودم در یه فضای مجازی با نمیدونم عرضم به حضور شما که فکرم با طرحم، ممکنه یکی با پولش با امکاناتش بتونه به مسئله معرفی امام عصر و اهداف حضرت کمک بکنه. اولا درست بشناسه، چون ما اگه درست نشناسیم، ببینید حضرت اهدافی دارن، برنامه هایی دارن، این اهداف و برنامه ها جهانیست، مورد اقبال عموم مردم جهانه، عدالت، تقواست، احیای کتاب و سنت، اینا اهداف حضرت. خب ما هرچه که بتوانیم در معرفی حضرت، در جایگاه حضرت، در زنده نگاه داشتن نام حضرت کوشش کنیم، حالا به هر وسیلهی، وسیلش حالا یه وقت کتابه، یه وقت عرضم بزرگ شما که سخنه، یه وقت فضای مجازیه، یه وقت شبکه نمیدونم ماهواره‌ایه، یه وقت هر زمانی یا اقتضایی داره، موضوع اینه که ما کارمون رو انجام بدیم. ببینید شما این مبشرین مسیحی در این نقاط عالم که رفتن با چند تا کلمه این همه مردم رو تابع حضرت مسیح کردن؟ با یه چند تا کلمه. خب ما چرا به اصطلاح همینجور فقط تماشاگر باشیم؟ بایستی معرفی کنیم. و این دعای عصر غیبت
بله.
که وارد شده که اللهم عرفنی نفسک و انک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک و انک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک زللت اندینی. یعنی این پایه ها رو تحکیم کردن، شناختن و شناساندن وظیفه ایست که ما به عهده داریم و ما میتونیم و باید. یاری حضرت امروز یعنی چه؟ یاری حضرت، حضرت الان جایی نیستن که ما بریم کنارشون بگیم آقا چی کار دارید ما یاری کنیم. یاری حضرت امروز یاری معرفتی است، یاری دفاع است. امروز شبهات فراوانی دشمنان میسازند علیه مکتب الهی، علیه مکتب اهل بیت، علیه مهدویت. خب این شبهات رو شناختن، در صدد پاسخ برآمدن، پاسخ دادن تو جمع‌های خانوادگی، تو جمع‌های عرضم بزرگ شما که خصوصی، با فرزندان، با همسایه، با دوست، با رفیق. شما می‌بینید یه جنسی کسی داره سعی می‌کنه به انواع طرق این جنسش رو بشناساند، مشتری برای خودش پیدا بکنه.
بله.
برای یک منفعت مادی، خب ما برای یک منفعت الهی، برای یک منفعت ابدی این تلاشمون میتونه بسیار موثر باشه.
خیلی خوب، نکته بسیار خوب، ظریف و در این حال اخلاقی و معنوی که استفاده کردیم. عزیزان اگر تکرار برنامه رو میخواید ببینید یا عزیزی جا مونده میخواد برنامه رو ببینه، 5:15 بامداد و 12:25 ظهر فردا میتونن این برنامه رو، یا شما میتونید برنامه رو ببینید. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان. بزرگواران باز هم در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو در میان بگذارید و انشالله هرچه بیشتر پویایی خاصی این برنامه ها پیدا بکنه نسبت به طرح سوالاتی که از جانب شما اعمال میشه و انجام میشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون مهمان دلهای پاک و نورانیتون خواهیم شد، انشالله شما رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.